بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى والصلاه والسلام على جوهرة القدسيه في تعين الانسيه سوره النفس الكليه جواد عالم بزعة الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العالمية عين عيون الأسرار الناجية لمحبيها عن ثمرة شجرة اليقين سيدة نساء العالمين المعروفة بالقدر والمجهولة بالغدر قرة عين الرسول الزهراء الأزراء ولعنة الله على أعدائها وظالميها وغاصبي حقوقها من الآن إلى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بابه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها تبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نهایت بفرمایید. عجل فرج شب گذشته احادیثی رو از کتب اهل سنت خوندیم در مورد نادانی های خلیفه دوم. شاید کسی سوال کنه آقا برای چی شما اینها رو میخونید؟ این احادیثی که دلالت بر نادانی خلیفه داره، بر جهل او داره، چه لزومی داره خوندنش؟ نکته اینجاست که شما اگر مراجعه کنید به کتب اونها، میبینید برای اینها مقاماتی تراشیدن، احادیثی رو در فضائل اینها درست کردن که مرغ پخته بهش میخنده. یکیشو بگم براتون، حدیث درست کردن از قول پیامبر که پیامبر فرموده اگر من مبعوث نمی شدم به نبوت و رسالت، عمر مبعوث می شد. آخه عمر 40 سال بت پرستیده، بت پرست و مشرک بوده، تو روایات خودشون داره شرابخوار افراطی بود در جاهلیت، تازه بعد از اسلامش هم روایاتی داریم شراب می نوشید. بعد این پیامبر اگه مبعوث نمی شد، این پیغمبر می شد. اون ور رو باید نگاه کنیم آقا چرا شما این احادیث رو در مسالب اینها داری می خونی. و دشمنی با دشمنان اهل بیت شرط پذیرش محبت اونهاست. روایت داریم اینو، شرط پذیرش محبت اهل بیت دشمنی با دشمنان اونهاست. حالا یه چند تا حدیث دیگه هم از کتب خود این بزرگواران بخونیم. که علم این آقا مشخص بشه بعد حالا چی کاره بوده در زمان جاهلیت و بعضی چیزها رو که نمیشه بالا منبر گفت، اونایی که میشه و در کتابای خودشون هم هست میخواییم بخونیم. این کتاب رو دیشب معرفی کردیم، خلاصه القدیر علامه امینیه، تمام احادیثش هم از کتب اهل سنته، تمام احادیثش. آقا اگر جایی بودید شما جنوب شدید، آب برای غسل نبود، وقت نماز بود، باید چی کار کنید؟ تیمم کنید. همه تون بلدید دیگه ها، همه میدونن باید تیمم کنه. آقا میشه کسی صحابه پیغمبر باشه بلد نباشه اینو؟ حدیثشو میخونیم. امام مسلم در صحیح خود میگن صحیح ترین کتاب بعد از قرآن صحیح بخاری و مسلمه، در باب تیمم 4 طریق از عبدالرحمن ابن فلان نقل کرده است که شخصی پیش عمر آمد گفت من جنوب شدم و آبی نیافتم. عمر گفت نماز نخوان. عمار گفت ای امیر مؤمنان، بیاد نداری که من و تو در جنگی بودیم، جنوب شدیم و آبی نیافتیم و تو نماز نخواندی و من در خاک غلتیدم و نماز خواندم. آنگاه پیامبر فرمود همانا تو را کافی بود، دو دستت را به زمین میزدی، سپس بر آن پف میکردی و آنگاه با آن صورت و دو کفت را مس میکردی. تیمم چجوریه؟ دست میزنی تو خاک، حالا پوت میکنی خاکی نباشه، از بالای پیشونی میکشی تو صورتت، بعد دست راستت، بعد دست چپین تیمم دیگه. پیامبر گفت همین کارو میکردی که کفایت میکرد بعد از غسل. عمر گفت ای عمار از خدا بترس. چرا از خدا بترسه؟ میدونی چرا میگه از خدا بترس؟ یه عمار گفت اگر بخواهی دیگر این حدیث را نقل نمی کنم. آقا مگه مشکلی داره حدیث پیغمبر؟ بله، روایاتی داریم اینجا. عمر نهی می کرد از نقل احادیث پیغمبر، تهدید کرد کسی حدیث از پیغمبر نقل کنه کتک می خوره. بعضی از بزرگان صحابه را زندان کرد به خاطر حدیث نقل کردن. آقا چی میشه مگه حدیث نقل کنیم؟ میگفت نه، میرید سراغ حدیث، قرآن رو رها میکنید. نه، این نبود. میدونی چی بود اصلش؟ اصلش این بود کلی از احادیث در مورد فضائل علی ابن ابی طالب بود که اگه میخواستن بگن مشروعیت خلافت این آقا میرفت زیر سوال، که منع حدیث کرد این آقا، حتی افرادی رو میفرستاد برای تبلیغ، میگفت فقط قرآن بخونید یاد مردم بدید، حدیث اجازه ندارید نقل کنید. بعد قرآن هم که بلد نبود، حالا بخونیم روایاتشو. میگه تا آخر عمری زحمت کشید سوره بقره رو نتونست یاد بگیره. تو بعضی ترجمه ها نمیشه نتونست حفظ کنه، نه، نتونست یاد بگیره از روش سوره بقره رو بخونه. خب شاهکارهای علمی حضرت خلیفه است. حدیث بعدی یه حدیث دیگه بخونیم. حافظ عبدالرزاق عبد ابن حمید نقل میکنه از دوئلی که میگوید زنی را که بچه 6 ماهه به دنیا آورده بود پیش عمر آوردند. زنی بود 6 ماه ازدواج کرد، بچهش به دنیا آمده بود. عمر خواست او را سنگسار کند. خواهرش پیش علی ابن ابی طالب رفت، خواهر زنه، و گفت عمر میخواهد خواهرم را سنگسار کند. تو را به خدا قسم میدم اگر میشود برای او عذری بیاور. علی فرمود برای او عذریست. پس آن زن تکبیر گفت، یه الله اکبر گفت که عمر و حاضران شنیدن، یعنی نزدیک بودن اونجا. آنگاه پیش عمر رفت و گفت علی معتقد است که برای خواهرم عذری است. عمر به سوی علی فرستاد و گفت عذر او چیست؟ حضرت فرمود خداوند می‌فرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. زنان شیرده 2 سال کامل باید بچه را شیر بدهند، بعد از 2 سال دیگه جایز نیست. و نیز می‌فرماید در آیه دیگه و حمله و فصاله 30 شهرا، مدت حمل و شیردهی 30 ماه می شود. و می‌فرماید و فصاله فی آمین، از شیر گرفتن در 2 سال است. حالا از کنار هم قرار دادن این آیات به دست می آید که مدت بارداری در آیه و حمله و فصاله 30 شهرا 6 ماه فرض شده، یعنی 24 ماه شیر دادن از 30 ماه چقدر می مونه؟ 6 ماه، که اقل مدت حمل است. یعنی امکان داره بچه 6 ماه به دنیا بیاد، تو نمیتونی چون 6 ماه به دنیا آمده سنگسار کنی طرف رو. در این هنگام عمر آن زن را رها کرد. راوی میگوید پس از آن به ما خبر رسید که آن زن فرزند 6 ماهه دیگری نیز از او متولد شد. یعنی اصلا بعضی ها سیستمش کن فرق میکنه، میگه بعدا یه بچه 6 ماه دیگه هم به دنیا آورد. حالا شگفتی فراوان، اول این حدیث بعدیش هم بخونم بعد نکته رو عرض کنم. حافظان حدیث از بعجت ابن عبدالله جوهنی روایت کردند مردی از ما با زنی از قبیله جوهینه ازدواج کرد، پس از 6 ماه برای او بچه‌ای متولد شد. این غیر اون حدیث ها، این تو زمان عثمانه. شوهرش پیش عثمان رفت و عثمان دستور داد او را سنگسار کنند، اون زنو. خبر آن به علی علیه السلام رسید. پیش عثمان آمد و گفت چه کار میکنی؟ چنین مجازاتی برای او نیست، زیرا خداوند تبارک و تعالی میفرماید و حمله و فصاله سلاسون شهر، همون آیه رو خوند، و نیز میفرماید و الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین. بنابراین دوران شیرخارگی 24 ماه و دوران بارداری 6 ماه میشود. عثمان گفت به خدا قسم من متوجه چنین چیزی نبودم. پس عثمان دستور داد که او را برگردانن اون زن را، ولی او را یافتن که سنگسار شده است و از سخنان آن زن به خواهرش این بود که خواهرم نگران نباش، به خدا سوگند کسی جز شوهرم پرده عورت مرا کنار نزده است، یعنی من پاکم. اینا شدن خلیفه پیغمبر. بعد عزیزان، ما در قرآن حکم سنگسار نداریم، ما در قرآن حکم سنگسار هیچ آیه‌ای نداریم که تأیید کنه حکم سنگسار رو، چون روایات باید به قرآن ارجاع داده بشن. روایاتی هم که در مورد سنگسار بیشترش مال عمره، چون عمر با یهودیا در ارتباط بود، یهودیا خیلی سنگسار دارن و میخواست این سنگسار رو وارد دین اسلام کنه. حتی در منابع اهل سنت هست موقع جمع‌آوری قرآن عمر یه آیه از خودش درست کرد، گفت الشیخ و شیخه اذا زنیا فرجموهما البته، یعنی پیر مرد و پیر زن زنا کردن سنگسارشون کنید. بعد اصحاب گفتن ما هیچ کدوم چنین آیه‌ای از پیغمبر نشنیدیم، ما همه رو نوشتیم، تو این آیه رو از کجا درآوردی؟ یعنی میدونه سنگسار تو قرآن نیست، میخواست این حکم رو فرو کنه تو قرآن. و ما نداریم که امیرالمؤمنین کسی رو سنگسار کرده باشه. تازه میبینید چقدر جلو اینها رو میگیره. و هر جا در سنگسار در قرآن آمده در مورد مشرکانه، که مشرکان مؤمنان رو تهدید به سنگسار میکردن. و نکته‌ای داریم در قرآن با روایات که ضد سنگساره. کجا؟ در داستان حضرت ایوب، که وقتی شیطان آمد به حضرت ایوب گفت همسر تو خلاف کرده، زنا کرده، که داستانش نمیخوام مفصلش رو بگم، که قسم خورد 100 تازیانه به او میزند. بعد وقتی همسرش آمد، جبرئیل یعنی نازل شد که نه، همسر تو زنا نکرده، همسر تو به مجلسی رفته به خاطر اینکه دوا برای تو تهیه کنه، موهاشو چیدن که به موهای عروس اضافه کنن. بعد آیه قرآن میفرماد ولا تحنس، قسم خودت رو نشکن، یک دسته گیاه بگیر و با او به همسرت بزن که قسمت شکسته نشه. پس آقا اگر حکم زنای محسن سنگسار بود، حضرت ایوب باید میگفت زنمو سنگسار میکنم. ما حکم سنگسار تو قرآن نداریم. اونی هم که روایاتی هم که آمده مال همین خلفاست، چه روایات در اهل سنت باشه، چه روایات در اهل تشیع باشه، از اونجا وارد شده. اینا چی کار کردن، چه بدعتهایی تو دین گذاشتن، خدا میدونه. ایناش به دست ما رسید. از اینم من یک گوشه هایش رو براتون میخونم. شب شهادت ای بدار من به هم ریختم، یه صلواتی بفرستید عزیزان. باز از بدعتهای این آقا، بیهقی در سنن کبرا از شعبی روایت کرده، عمر ابن خطاب برای مردم خطبه خواند، پس از حمد و ثنای الهی گفت مهریه زنان را زیاد قرار ندهید. آقا مهریه میدونید اختیاریه،
هر چقدر که خود زن مشخص کنه، نمیخوای قبول نکن. البته روایت داریم که خوبه که مهر زن کم باشه ها، ولی اختیار رو خداوند داده به زن. میگه عمر گفت مهریه زنها رو زیاد قرار ندید، اگر به من خبر برسد زنی بیشتر از آنچه پیامبر به عنوان مهریه پرداخته مهریه قرار دهد، من اضافه آن را گرفته و در بیت المال قرار میدهم، میریزم تو حساب بیت المال. سپس از منبر پایین آمد. زنی از قریش نزد او آمد، گفت ای امیر مؤمنان، کتاب خدا سزاوارتر است که پیروی شود یا حرف تو؟ گفت کتاب خدا چه مطلب چیست؟ گفت مردم را نهی کردی از اینکه مهریه بالا بگیرند، گفتی مهریه بالا نگیرند، در حالی که خداوند در قرآن می‌فرماید و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا، اگر مال فراوانی به عنوان مهریه به آن زن پرداخته اید چیزی از آن را پس نگیرید. یعنی قنطاری پوست پر از پوست گاو پر از طلا پرداخته باشی حق نداری مهریه را پس بگیری. عمر دو یا سه مرتبه گفت کل احد افقه من عمر، همه مردم از عمر فهیمترن. این جزء سخنان راستش بود که گفت، راست گفت واقعا. توی روایت دیگه میگه کل الناس افقه من عمر حتی رباط الحجال، همه از عمر فهمیده ترن، حتی زنان پردنشین. آیا تعجب نمی کنید که امیری اشتباه می کند و زنی درست می گوید؟ خودش گفت. این روایات هم تمام چیه؟ اهل سنت. اشتباه یا اجتهاد خلیفه در قرائت نماز. آقا نماز که دیگه ای بابا، عبدالرحمن ابن حنزلت ابن راهب نقل از ایشان نقل شده است که عمر ابن خطاب نماز مغرب خواند، در رکعت اول قرائت نخواند، یعنی سوره حمد رو نخوند، قرائت یعنی سوره حمد رو نخوند، وقتی به رکعت دوم رسید دو بار حمد خواند. هنگامی که از نماز فارغ شد و سلام داد، دو تا سجده سهو به جا آورد. بعد در فتح الباری میگه تمام راویان این سقن این حدیث، این دیدگاه عمر بوده. دیدگاه عمر نماز تغییر بده از خودش. حدیث بعدی میگه عمر ابن خطاب برای نماز برای مردم نماز مغرب میخوان، در نماز حمد نخوان. وقتی نماز تمام شد به او گفته شد قرائت سور حمد و سوره نخواندی. گفت رکوع و سجده نمازم چگونه بود؟ گفتن خوب بود. گفت پس اشکال ندارد. حدیث دیگه، ابو موسی اشعری به عمر ابن خطاب گفت آیا در دل خود آهسته قرائت خواندی؟ گفت نه. پس دستور داد مؤذن اذان و اقامه گفت و نماز را با قرائت اعاده کرد. یعنی نمازشو بلد نبود بخونه، یا هر جوری که دلش میخواست میخون. یعنی چی نمیدونم این روایات یعنی چی. روایاتی هم از اهل سنت گفتن، شیعیان نگفتن که متهم کنید میخواید خلیفه رو خراب کنید. از خوش خراب هست، احتیاج به خراب کردن نداره. زنی، حدیث بعدی، عبدالرحمن سلمی نقل شده است، زنی را نزد عمر آوردند که تشنگی بیتاقتش کرده بود، در آن حال به جوانی چوپان برخورد میکند و از او آب میطلبد. چوپان از دادن آب به او امتناع میورزد مگر آنکه خود را در اختیار او بگذارد. زن هم به ناچار قبول میکند. خلیفه در سنگسار کردن زن با مردم مشورت کرد و علی فرمود این زن در حالت اضطرار قرار داشته و به نظر من باید او را آزاد بگذاری و خلیفه او را رها کرد. تو روایت دیگه ای همینو داره، میخواست سنگسارش کنه، باز امیرالمومنین نذاش، گفت این در حالت اضطراره، از روی اختیار این کارو نکرده. از روایاتشو که علامت گذاشتم بخونم، ولی صرف نظر میکنم ازش. یکی از شاهکارهای دیگهش مالک، امام مالکی ها، از شخص ثقه‌ای نقل میکند که وی از سعید ابن مسیب شنیده عمر ابن خطاب گفته غیر عرب را از ارث محروم کرد. عرب نباشه ارث بهش نمیرسه. طبق چه میزانی؟ مگر اینکه در میان عرب متولد شده باشد. بعد علامه امینی توضیحاتی میده، میگه این زائیده عصبیت این آقا بوده که از ضروریات دین اسلام که میان همه مسلمانان، چه عرب باشه چه عجم، هر کجا متولد باشه هر کجا ساکن باشه، ارث برقراره. بعد میگه بابا پیامبر اکرم در حج در میان انبوه جمعیت فرمود یا ایها الناس انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن، عرب و عجم نداره، و مال هیچ مؤمنی بر دیگری حلال نیست مگر با رضایت باطنی وی. ای مردم، پروردگار شما یکیست، پدر شما یکیست، همه شما از آدمید و آدم از خاک، گرامی ترین شما نزد خدا کسیست که از همه با تقوا تر باشد، عرب و عجم و ترک و فارس و لور و اینا نداره که، و هیچ عربی نسبت به غیر عرب برتری ندارد مگر به تقوا. تقواش مگه بیشتر باشه؟ و در روایت دیگری احمد حنبل آورده که رسول خدا فرمود الا لا فضل عربیان الا عجمیان، هیچ فضیلتی عرب بر عجم ندارد، چون اینا خیلی برای خودشون فضیلت قائل بودن. ولا لعجمیین علی عربیین، عجم هم بر عرب فضیلتی ندارد. ولا اسودون علی احمر، ولا احمرون علی اسود الا به تقوا، سیاه بر سرخ، سرخ بر سیاه، هیچ کدوم فضیلتی ندارن بر هم مگر اینکه تقوا داشته باشند. یعنی آموزهای پیامبر چی بود؟ بعد اینا با دین اسلام چه می کردن؟ حدیث رو نمی دونم بخونم، اعصابم خراب میشه بعضیاشو. این آقا چی کاره بود؟ قبل اسلام شخصیت والایی داشت، شغل مهمی بود داشت، خانواده مثلا اصیلی داشت، چی کاره بود این آقا؟ می فرماید زمانی طولانی در گردنه زجنان شتر می چراند، همین خلیفه زمان قبل اسلام، و پیوسته با ترس و درماندگی کار می کرد و در صورت کوتاهی کتک میخورد. این چیزیه که سندش هم کتاب الاستیعاب و الریاض و نظره جز کتب معتبره اهل سنته. لذی یعنی شرایط روانی سالمی نداشت. مدتی هیزم جمع میکرد و به همراه پدرش خطاب بسته هیزم به روی سر حمل میکرد و لباس پشمی که کنیزان می پوشند به تن داشت، به قدری کوتاه بود که به آرنج دستشان و به قوزک پا نمی رسید. یعنی از اون طرف از پا، این بر از. و زمانی در بازار اوکاز می ایستاد، یه بازاری بود در مکه برقرار می شد که می آمدن تاجرا، و عصایی داشت که با آن کودکان را ساکت می کرد. و در آن روز عمر، یعنی عمر کوچک نامیده می شد. و زمانی از ایام اسلامش، ما مسلمون شد چیکاره بود حالا؟ چیکاره بود؟ به شغل کرایه دادن شتر و الاغ مشغول بود و خرید و فروش در بازارها او را از آموختن کتاب و سنت باز می داشت. خیلی وقت سوال می کردن ازش، می گفت من تو بازارها چون کار می کردم لذا خیلی چیزها را از پیامبر نشنیدم که چه کار باید کرد. بس شجاعتش، در شجاعتش یه روایت نداریم عزیزان که این ابوبکر و عمر خون از دماغ یه نفر واس کرده باشن تو جنگا. تو کتب خود اینها ها، در کتب خود اینها گاهی وقتم پیامبر اکرم برای اینکه نشون بده به دیگران اینا رو میفرستاد جلو، فرمانده میکرد برید جلو ببینم. شیخ مفید در کتاب الاختصاص از عدی بن حاتم که یهودی بود میگه اون روزی که امیرالمومنین رو ریسمان انداختن گردنش و دستاشو گرفته بودن از هر طرف لباسشو میکشیدن میبردن طرف مسجد که با ابوبکر بیعت کنه، میگه این صحنه رو که دید گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفتن پیش گفتن که تو تا الان اسلام نیاوردی، الان چه وقت اسلام آوردنه؟ الان چی شد که اسلام آوردی؟ گفت من شاهد بودم روزی که این آقا در از قلعه خیبر کند، خودش یهودی بود، من بودم اون روز دیدم و بعد الان میبینم همون آقا با اون قدرت ریسمان انداختن گردنش میکشن هیچ چی نمیگه. این سکوت نشون میده این حقه، این دین حقه، این آقا بر حقه، چون این دست و پا بسته نیست. تو جنگ خیبر ابتدا رسول خدا علمو داد دست ابوبکر برو به جنگ یهودیان خیبر، رفت مرحب خیبری، پهلوان خیبر سنگ آسیاب، سنگ آسیاب و به عنوان سپر گرفته بود دیگه، به چیزی کار نمی کنه بهش که الفرار، فرار کرد. آمدن پیش پیغمبر، عمر را فرمانده کرد پیامبر، رفتن به جنگ، حمله که کردن الفرار آمدن. تو روایت میگه عمر به سربازا میگفت ترسیدید فرار کردید، اونا گفتن تو ترسیدی تو اول فرار کردی، اینا میگفتن تو ترسویی، اون میگفت شما ترسویید. رسول خدا فرمود فردا علم رو به دست کسی میدم که خدا و رسولش را دوست میدارد و خدا و رسول نیز او را دوست میدارند. میگه همه منتظر بودن رسول خدا علم رو به دست کی میده، فرمود کرارون غیر فرار، حمله کننده ای که فرار نمیفهمه یعنی چی، فرار کردن بلد نیست، فردا میگه همه ما سرامی که میبردیم بالا که آقا من مثلا هستم. رسول خدا نگاه کرد تو جمعیت گفت ابوالحسن کجاست؟ گفتن آقا چشم درد داره، خانه بستری شده. گفت برید بیارید علی را. وقتی آوردن آب دهان مالید به چشمان امیرالمومنین که امیرالمومنان میگه بعد از اون قضیه من دیگه چشم درد نگرفتم که آب دهانش رسول خدا مالید به چشمانم. بعد علم رو داد به دست امیرالمومنین گفت حالا برید. رفتن خیبر یا آمدن بیرون یهودیان خیبر، فکر کرد این هم مثل قبلی هاست. تو بعضی روایات داره که یه نفر از بالای خیبر نگاه کرد قلعه، گفت تو اسمت چیه؟ گفت نامم علی است. این برگشت گفت بیچاره شدید. یهودیان خیبر گفت بیچاره شدید، این اسمش علی از علو برتری، هر چی شما قلعه بسازین برتر از اونه. آقا در قلعه باز شد، مرحب خیبری و پهلوانا آمدن بیرون. امیرالمومنین ذوالفقار رو کشید رفت به جنگ مرحب که تمام قدرت اونا رو پهلوانشون میچرخید. ضربه ای زد که مرحب خیبری نقش زمین شد. پهلوانشون که افتاد اینا دویدن داخل قلعه، در قلعه رو بستن. درب قلعه ها قدیم مثل درب خونه نبود، دربی بود که خیلی محکم بود. شیعه و سنی روایت کردن امیرالمومنین در قلعه خیبر رو از جا کند که بعدن خودش تو روایت فرمود من با زور بازو این کار رو نکردم، من با قدرت ملکوت این کار رو کردم. در قلعه خیبر رو از جا کند و پرتاب کرد. که همه متحیر شدن، حتی صفیه دختر بزرگ یهودیان خیبر که میگه در صورتش خراشی بود که گفت وقتی در قلعه رو کند چنان حرکتی به قلعه وارد شد که من از روی تخت افتادم زمین و تخت افتاد رو صورتم. که فاتح خیبر، برای چی به امیرالمومنین میگن فاتح خیبر؟ این آقا میگه من دیدم علی اونجا چه کرد و حالا اینجا ساکته، زبان بسته سکوت میکنه، هیچی نمیگه. این پشتش حق خوابیده. فعلا این کسی نبود چهار تا شغال دورش بریزن، شیری نیست که از شغال بترسه. از تو روایات داریم از امیرالمومنین پرسیدن آقا شما که داری با معاویه می جنگی، زمانی که با حضرت با معاویه می جنگید چرا با ابوبکر و عمر نجنگیدی؟ قدرت که کم نداشتی شما. حتی در احادیث خانم فاطمه زهرا هست، در اون موقعی که فدک رو غصب کردن، که اینجا حدیثی بود که چون اشاره داشت به غصب فدک، دیدم ناراحت کننده است نتونستم بخونم. فاطمه زهرا یک کلامی گفت به امیرالمومنین، خلافت رو غصب کردن، فدک یه منطقه خیلی وسیعی بود که رسول خدا بخشیده بود به صدیقه طاهره، غصب کردند که دست اینا خالی خالی بشه. فاطمه زهرا گفت یا ابوالحسن تو کسی بودی که پشت گردان عرب رو به خاک مالیدی، پوزه پهلوانان عرب رو به خاک مالیدی، حالا خلافت رو گرفتن، فدک رو گرفتن، تو آمدی روی خاک نشستی، زانوی غم بغل گرفته ای. فاطمه زهرا میدونه امیرالمومنین کیه، رو خاک نشستی، زانوی غم بغل گرفتی، که حضرت فرمود اصبری یا فاطمه، صبر کن، من مأمورم به صبر کردن، که فرمود در جواب اونها که چرا نجنگیدی، شما که جنگاور بودی، آقا تمام مشرکان عرب تو میدان رزم با دیدن امیرالمومنین جا خالی میکردن، گفت علی رو میدیدن میگفتن اسرائیل جایی وایستاده که علی ایستاده. تو جنگای قدیم اونایی که خیلی بزن بهادر بودن و قوی بودن و میشدن صف اول، که اگر طرف مقابل رجز خون مبارز طلبید برن میدان. میگه اینا وامیستادن، وقتی امیرالمومنین میامد اینا یواش خودشونو میکشیدن عقب که نکنه حضرت اینا رو به طلبه، چون میدونستن برن کشته میشن. تو جنگ بدر که درگیری شد، مسلمونا یک سوم مشرکان قریش بودن، چند تا دونه شمشیر داشتن، چند تا دونه سپر داشتن، در حالی که اونها تا دندان مسلح، که امیرالمومنین حمزه و عبیده آمدن میدان، که امیرالمومنین عتبه رو انداخ، حمزه هم داشت می جنگید، گفت عمو جان سرتو بدوز، حمزه قد رشیدی داشت، حضرت حمزه نشست زمین، امیرالمومنین سر اون عتبه رو هم زد. درگیری که شروع شد 70 نفر از مشرکان کشته شدن، میگه 35 نفرشون رو امیرالمومنین کشت، 35 تای بقیه رو بقیه مسلمونا، 35 تاشون رو نصفشون رو امیرالمومنین کشت، نصفشون رو بقیه مسلمونا، همه مسلمونا حمله کردن. یعنی میدونستن ضرب دست امیرالمومنین چیه، که آقا چرا تو کاری نکردی، سوال بود. تو جنگ خندق وقتی که عمرو بن عبدود آمد از خندق پرید این طرف، هر چی رجز میخون هیچ که جرأت نمیکرد بلند شه. امیرالمومنین میگفت یا رسول الله من برم، میگفت نه تو بشین صبر کن، اینا الان تو بری میگن ما علی زودتر رفت، اگه نمیرفت ما میرفتیم. رسول خدا گفت کسی بره میدان چه کشته بشه چه بکشه، بهشت رو براش ضمانت میکنم. هیچکی جرأت نکرد بلند شه، تا جایی که عمر برگشت گفت یا رسول الله ناراحت نشید، چون آثار ناراحتی تو چهره رسول الله نمایان شد. این فارس یلیله، این کسی بود که 1000 تا دزد حمله کرد به قافله، این یک تنه 1000 تا دزد تارمار کرد. این آدم کمی نیست آمده میدان، اگه مسلمونا نمیرن شما ناراحت نشو. امیرالمومنین بلند شد گفت آقا جان من برم، فرمود حالا بیا برو، حالا که دیگه هیچ کی جرأت نمیکنه تو برو. که امیرالمومنین وقتی رفت میدان و مفصل قضیهشو گفتم احادیثشو، که ضربه ای زد به ران عمرو بن عبدود که رانش از جا کنده شد، ضربه ای زد که اول او ضربه ای زد، حضرت سپر رو مقابلش گرفت، سپر شکست، شمشیر عبور کرد، رسید به کلاخود حضرت، کلاخود رو شکست، نشست تو پیشانی امیرالمومنین، که حضرت برگشت طرف رسول الله، پیشانیشو محکم بست، دیگه نمیشد کلاه خود بذارن، همون با یه دستمال فقط بستن. دوباره امیرالمومنین رفت میدان که این بار یه ضربه ای زد که ران عمرو بن عبدود و کند از جا. فقط هم عمرو نبود، پسرش هم بود، پسرش هم زد انداخت. یه نفر دیگه هم بود که او آمد فرار کنه، افتاد تو خندق که مسلمان ها ریختن الله اکبر و با سنگ و چوب زدن کشتن شد. یعنی هر جا که کم می آوردن امیرالمومنین می رفت جلو. گفتن یا علی تو چرا اون موقع دست به شمشیر نشدی؟ خیلی انسان قدرت داشته باشه. فرمود زمانی بود که منافقان از داخل، دشمنان از خارج با رفتن رسول الله آماده شده بودند که اسلام رو نابود کنن. اگر من دست به شمشیر می شدم، تو پایتخت اسلام بود مدینه دیگه، اونجا خون ریزی می شد و اون گسیختگی اتفاق می افتاد، اصل اسلام از بین می رفت. من در حالی که خار در چشم، استخوان در گلو صبر کردم، چون دیدم اسلام از بین میره. اینا هم میدونستن که رسول خدا به علی امر به صبر کرده و وقتی رسول خدا دستور بده به علی، علی ابن ابی طالب کوتاه نمیاد. که وقتی حمله کردن به در خانه، خانم فاطمه زهرا رفت پشت در، عمر دستور داد ایزوم بیارید. امام باقر میفرماد این میخواست خانه رو به آتش بکشه، نه در خانه رو. نه در خانه. که وقتی با لگد به در زد، در نیم سوخته، در شکست، وارد خانه شد، امیرالمومنین آمد بیرون، اینو گرفت، کوبید زمین، نشست سینش. گفت اگر رسول خدا امر به صبرم نکرده بود، نشونت میدادم بی حرمتی به فاطمه یعنی چی؟ اینا وقتی دیدن میگه رسول خدا امر به صبرم کرده، دویدن دستای مولا رو گرفتن، ریسمان انداختن به گردنش، کشیدنش طرف مسجد. مقداد و عمار دور بر امیرالمومنین، میگه مقداد ابن اسود کندی دستش به قبضه شمشیر بود، چشمش چشم مولا، فقط اشاره کنه شمشیر رو بکشه، ولی هرچی نگاه کردید مظلوم عالم علی سر بلند نمیکنه. مثل چنین شبی که تشییع جنازه شد، بی بی رو دفن کردن، فاطمه زهرا وصیت کرد، گفت علی جان نمیخوام اینا تو تشییع جنازه من شرکت کنن، نمیخوام بر بدن من نماز بخونن. حتی تو بعضی روایات داره گفت اگر نمیتونی وصیت رو عمل کنی به دیگری بگم، منو شبانه دفنم کن.
امیرالمومنین شبانه دفن کردن. اسماء بنت امیس کمک میکرد به غسل حضرت. عایشه آمد وارد بشه راهش نداد، گفت خود فاطمه وصیت کرده تو رو راه نده. خانومو دفن کردن. امیرالمومنین چند تا صورت قبر درست کرد تو بقی که انگار اینجا کسی دفن شده باشه. فرداش اینا خبردار شدن فاطمه زهرا دفن شده. گفتن ما خلیفه پیغمبریم، ما باید به بدن دختر پیغمبر نماز بخونیم. میریم بدن فاطمه رو در میاریم که خلیفه پیغمبر به بدنش نماز بخونه. آقا خبر رسید به گوش امیرالمومنین چه نشسته اینا رفتن فاطمه رو نفش قبض کنه. امیرالمومنین یه عمامه زرد داشت. رسول خدا فرموده بود بترسید از روزی که علی عمامه زرد به سرش ببرده. فرموده بود اینو قبلا. یه وقتی در امیرالمومنین عمامه زرد به سر بسته، ذوالفقار دستش رو دیوار خرابه های بقی نشسته. قربان مظلومیت یا علی. دیدی اینا با اراذل و اوباششون وارد بقی شدن. امیرالمومنین رفت جلو گفت اینجا چه میخواهید؟ عمر گفت خلیفه پیغمبر میخواد به بدن دختر پیغمبر نماز بخونه. امیرالمومنین گفت ببین خلافت حق خودم بود، قصد کردی چیزی نگفته، اما این حق فاطمه است، از حق فاطمه نمیگذرم. کلوخی از این قبرستان رو جا به جا کنید، مدینه رو از خونتون سیراب میکنم. دیدن این غضب حیدری، این علی دیگه اون علی نیست که ریسمان به گردنش بندازه. سرشونو انداختن پایین، از همونجا برگشتن. اینا رفتن، علی تنهای تنها رفت بالای قبر فاطمه نشست. فاطمه رفتی و منو تنها گذاشتی. آخ یا امیرالمومنین، آخه میگفت به فاطمه، فاطمه جان منو تنها نذاری، روی دلم پا نذاری، وسط این همه دشمن علی را جا نذاری، وسط این همه دشمن علی را جا نذاری. اللهم صل علی فاطمه و بعلها هم به عدد ما احاط به علم. اللهم کن ولی الحجت